أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل اشاره شد که نوع اول از انواع ششگانه آداب مشترک بین عالم و متعلم، خالص کردن نیت در امر تعلیم و تعلم هست. از این شش امر، امر نخست که همین باشه و امر دوم که به کار بستن دانسته ها و عمل کردن به علم در واقع باشه، به لحاظ اهمیتش گسترده تر مورد بحث جناب مؤلف و محرر قرار گرفته. نسبت به این امر نخست یه مقداری از بحث باقی مونده جلسه قبل تا بند سوم صفحه 39 عرض کردیم. اشاره شد که بعضی وقتها خود فرد متوجه نیست که نیتش خالص نیست. تو این حساب ملاک ها و معیارهایی رو شهید ثانی معین فرمودن که هر کسی خودش رو محک بزنه و ببینه چگونه است. بعدم فرمودن که بسیاری از این امور در دل انسان نهفته است، پنهانه و تا محک نزنه آشکار نمیشه و اسرار رو هویدا نمی کنه که آیا اخلاص در کاره یا اینکه مسائل شیطانی و مطالب دیگر، اقراض دیگر، اقراض فاسده. وقتمون رسید به اینجا. فرمایند که و ربما یلبس و علا هؤلاء شیطان، چه بسا شیطان بر اینها، بر این اشخاص، این اشخاصی که خیال میکنن کار خالصانه دارن انجام میدن، امر رو مشتبه میکنه. لبس یعنی مشتبه کردن، مشتبه ساختن. و یقول لهم، به اونها میگوید غرضکم نشر دین الله و النضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شیطان میاد به اینا میگه که به این دانشمندان میگه شما غرضتون و مقصودتون اینه که دین خدا رو نشر بدین، دین خدا رو گسترش بدین. و نزال، نزال یعنی مبارزه، و مبارزه در راه شرعی که رسول خدا مقرر فرمود، یعنی در راه شریعت پیامبر خدا شما باید مبارزه کنید. غرضتون و هدفتون اینه که در این راه گام بردارید. الاو کان الباعث له علی العلم هو الدین لکان اذا ظهر غیره مستبدن او معینن علی التعلیم لشکر الله تعالی اذا کفاه او اعانه علی هذا المهمه بغیره. شیطان میاد به اینها امر رو مشتبه میکنه، میگه شما که نداره، قصدتون گسترش دین خداست دیگه، میخواید در راه شریعت پیامبر مبارزه کنید که این همه زحمت دارید میکشید در راه تعلیم، در راه تعلم، در حالی که اگر موشکافی بشه، اگر بررسی بشه، اگر انگیزه اینها بر کسب علم یا تعلیم دین بود، اومدیم و یک کس دیگه‌ای پیدا می‌شد برای این کار. کدوم کار؟ نشر دین خدا و مبارزه در راه شریعت خدا. اون کس دیگه‌ای که پیدا می‌شد یا مستبدن، یعنی به تنهایی بدون یار و یاور، او معیناً علی التعلیم، یا اینکه یار و یاور یک کس دیگه‌ای می‌شد در امر تعلیم، یا این شخصی که پیدا می شد به تنهایی کار تعلیم رو انجام می داد یا می اومد به کمک یه شخص دیگری. خب اگر همچه کسی پیدا می شد، این شخص مورد بحث ما که شیطان به او این گونه امر مشتبه ساخته که غرض شما نشر دین خدا و مبارزه در راه شریعت پیامبره، لشکر الله تعالی، خدا را سپاس می گفت، شکر می کرد، گفت خدا را شکر، خدا را سپاس که یک کسی پیدا شده که این کار مهم رو و این وظیفه سنگین رو بر عهده بگیره. لشکر الله تعالی اذ کفاه او اعانه علی هذا المهمه بغیره. حتما خدا را سپاس می گفت که به وسیله دیگری او را کفایت کرده یا مساعدت کرده، یا به وسیله دیگری او را کفایت کرده یا به وسیله دیگری به او مساعدت داده. یعنی یک کسی دیگه پیدا شده، دیگه بار از رو دوش این برداشته شده، پس این وظیفه ای دیگه نداره، راحت شد از این مسئولیت، از این وظیفه. یا اینکه نه این وظیفه چون سنگین بوده برای این شخص به تنهایی دشوارش زیاد بوده، یک کسی را آورده کمک کار این و با کمک او اومده این وظیفه رو انجام داده. این چنین شخصی چیکار میکرد؟ خدا رو شکر میکرد. و کسر اوتاد الارض و مرشد الخلق و معلمیهم دین الله تعالی و محیی سنن المرسلین. و از این که خداوند متعال اوتاد زمین رو فزونی بخشیده، زیاد کرده. اوتاد ارض یعنی چی؟ یعنی ستونهای زمین، چون عالمها، دانشمندان و علما اینا به منزله ستونهای زمین هست. از این که ستونهای زمین افزایش یافته و ارشاد کنندگان و رهنمایان مخلوق و خلق فزونی یافته و همچنین اون کسانی که دین خداوند متعال رو به اونها تعلیم میدن و اون کسانی که سنت‌های پیامبران رو احیا میکنند، اینا تعدادشون زیاد شده، این شخص خدا رو شکر میکرد. اما اگر دید نه، از پیدا شدن یه شخص دیگری و اشخاص دیگری در این کار این حالت شعف و خوشحالی درش پیدا نشده و زبان شکرگزاری نداره، بدانه که انگیزه و هدفش از تعلیم و تعلم الهی نبوده. خب این یک نمونه از تلبیسات شیطان. نمونه های دیگری هم داره که اشاره می فرماید و قد ینخدع بعض اهل العلم غیر المبتلا به مثل ما سبقه، به غرور شیطان. گاهی هم برخی از اهل علم که هنوز مبتلا و گرفتار اون مطلبی که قبلا گفتیم، اون آفتی که قبلا تو این بند قبلی اشاره شد، گرفتار اون هنوز نشدن، گاهی وقتا میان فریب شیطان رو میخورن. چجوری؟ و یحدث نفسه به انه لو ظهر من هو اولا منه لفرح به. با خودش حدیث نفس میکنه، میگه که اگر یک کسی پیدا بشه که بر من اولویت داره، که بر من نسبت به من شایسته تره، حتما من خوشحال میشم. بله حتما خوشحال میشم. به صیغه غایب آوردن، با خودش حدیث نفس میکنه مبنی بر این که اگر یک کسی پیدا بشه، اگر یک کسی پیدا میشد که شایستگیش از او، یعنی از این شخص بیشتر میبود، خوشحال میشد، شادمان میشد. و اخباره به ذالکه عن نفسه قبل از تجربته و امتحانه و غروره. این که خبر بده به این امر، یعنی داره اطلاع میده دیگران رو یا خودش رو، داره خبر میده که چنین اتفاقی خواهد افتاد، قبل از اینکه این رو تجربه کنه، قبل از اینکه امتحان کنه، قبل از اینکه محک بزنه، بخواد یه همچین نتیجه گیری بکنه، اینم فریبه، اینم غرور، به اصطلاح فریبی بیش نیست. قبل از آزمون و امتحان بخواد چنین خبری رو بده، اینم فریبی بیش نیست. چرا؟ فإن النفس سهلة القياد في الوعد. نفس در وعد دادن خیلی آسون میگیره، مطیعه. در وعده دادن سهلت القیاده، زود وعده میده، با آسونی وعده میده، سخت نمیگیره. ثم اذا دهاه الامر تغیر و رجع و لم یفه الا من اسمه الله تعالی. اما وقتی که دهاه الامر، دهاه و یدهوه و دهوان الماجم الوسیط اومده، یعنی اصابه به داهیتن، داهیه هم که یعنی الامر المنکر العظیم، معنیش اینه که یه داهیهی، یعنی یه گرفتاری براش پیش بیاد، به مصیبت گرفتار آید به تعبیر سعدی. ثم اذا دهاه الامر، به نفسش وعده داده، وقتی که به مصیبت گرفتار آمد، گرفتار سختی و مشکل شد در عمل، تغییر و رجع، عقب نشینی میکنه، رجع، تغییر، تغییر میکنه، چهره عوض میکنه. ولم یفه، و وفا نمیکنه به اون وعده، الا من اسمه الله تعالی، مگر کسی که خدا او رو حفظش کرده باشه، مسئولیت الهی کسب کرده باشه، خدا او رو مسئول نگه داشته باشه. از اون دسته که بگذاریم، بقیه به وعدهشون عمل نمی کنن. لا یعرف ذلک الا من عرف مکایدت النفس و طال اشتغاله بامتحانها. لا یعرف ذلک، چنین امری رو، این حقیقت رو نمی شناسند، نمی فهمند، مگر کسانی که مکایده نفس رو، هیلگری نفس رو باش آشنا هستند. و مدت طولانی با نفس دست و پنجه نرم کرده باشن، امتحانش کرده باشن، به امتحان نفسشون مشغولیت داشته باشن، مدت‌های طولانی سرگرم و مشغول دست و پنجه نرم کردن با نفس باشن. اونا که اینجوری باشن میفهمن. این نمونه هم ببین، این از همون نمونه هاست. میگن ببینید، اینم از همون نمونه هاییه که نفس داره منو گول میزنه. و من احس فی نفسه به هذه صفات المهلکه، کسی که در خودش این صفات کشنده رو احساس میکنه و حس میکنه که وجود داره، فالواجب علیه طلب و علاجها من ارباب القلوب، واجب بر او، ضروریه بر او، ضرورت داره که در طلب چاره و درمان بر بیاد. از کی؟ از طرف چه کسانی؟ به کی مراجعه کنه؟ به ارباب قلوب، به صاحب دلان، به اون کسایی که نفس مسیحایی دارن، خودشون اهل علم و عملن، به اونا مراجعه کنه، بگه راهنمایی بفرمایید، من گرفتارم. فإن لم یجدهم فمن کتبهم المصنفه فی ذلک. حالا اگر به یک همچه عالم زنده و حی و حاضری دسترسی نداره و اونها رو پیدا نمیکنه، مراجعه بکنه به کتابهایی که در این امر تصنیف کردن، تألیف فرمودن، کتابهای اونها هم نورانیت داره، بخونه و روشن بشه. و ان کان کل الامرین قد انتهى اثره و ذهب مخبره و لم يبق الا خبره یسأل الله المعونه و توفیقه. یسأل الان جزای شرطه. و این کانه، و اگر هر دو امر اثری ازش نیست، هیچ کدوم از این دو امر اثری ازش نیست. کدوم دو امر؟ یکی این که ارباب قلوب باشن، به صاحب دلان مراجعه بکنه، صاحب دلی نمیابن و میخواد به کتاباشون مراجعه بکنه، کتاباشون هم در دسترسش نیست. در صورت عدم دسترسی به این دوتا تعبیر خیلی زیبایی دارن، میگن اگر این دو امر اثرش محو شده، امتحا اثرو، اثر این دو امر محو شده، و مخبر او هم یعنی کسی که از این امور خبر بده رفته دیگه در کار نیست و فقط یه خبری و یک یادی ازش باقی مونده و چیزی ازش باقی نمونده مگر یه خبری، یسأل الله المعونت و توفیق، در این صورت از خدا کمک بخواد، از خدا توفیق بخواد، از خدا مسئلت کنه یاری را و توفیق را. فإن عجز عن ذلك، اگر نتونست از خداوند هم درخواست توفیق و یاری بکنه، از این هم ناتوان موند چه بکنه؟ فالواجب علیه الانفراد والعزله و طلب الخمول والمدافعه مهما سئل. بر او واجب است، بر او ضروری است که انفراد و عزلت یعنی تنهایی و خلوت پیشه کنه و طلب الخمول و گمنامی رو به طلبه، دنبال این که خودشو مطرح بکنه، خودشو در معرض بگذاره نباشه، بره دنبال گمنامی در برابر خواستها. اگر هم ازش بخوان که آقا بیا تدریس کن، آقا بیا تحصیل کن، و اون میبینه که گرفتار این صفات هستش، هر چقدر هم بهش اصرار میکنن، ازش میخوان که بیا دنبال تعلیم یا تعلم، مدافعه کنه، یعنی مقاومت کنه، نپذیره، تا وقتی که این بیماری را و این مرض رو در خودش درمان نکرده و ریشه‌کن نکرده، وارد این میدان نشه، وارد این گود نشه که خطرناکه. و ربما یعفیه شیطان و هنا من وجه آخر، شیطان دست بردار که نیست، اگر اون راه اول تونه، راه اول نشد، راه دوم نشد، این راه اگرم اینم نشد، باز ببینید چگونه وسوسه میکنه، چگونه گول میزنه. و ربما یعفیه شیطان و هنا من وجه آخر، چه بسا در اینجا شیطان از راه دیگری وارد بشه، من وجه آخر، از یه راه دیگه، و یقول، میگه درسته که تو مبتلا به این آفات هستی و به این بیماری ها هستی، ولی توجه داشته باش یه کار خیلی مهمی رو زمینه که اگر تویی که واجد شرایط نیستی اقدام نکنی، اون کار رو زمین میمانه. افراد واجد شرایط و با صلاحیت اگه بودن فدا، حالا که نیستن، شما که صلاحیت کمتره و به حد نصاب هم نرسیده، گرفتار بیماری ها و امراض روحی هستی و نیتت خالصانه نیست، آلوده و آمیخته به شائبه ها هستش، تو اقدام کن، اگه اقدام نکنی کار رو زمین میمونه ها. میبینید، یقول هذا الباب لو فتح لن درست العلوم، اگر این باب، این در باز بشه، کدوم در؟ اینکه کنارگیری باید کرد، عزلت باید پیشه کرد، آدم دنبال گمنامی و اینها باشه، به خاطر اینکه من خودم رو نتونستم تحذیب کنم، حالا یه مدتی گوشه نشینی پیشه میکنم و گمنامی پیشه میکنم تا کم کم بتونم خودم رو آماده بکنم و اون بیماری ها رو ریشه کم بکنم. اگه این بخواد باب بشه، این قضیه بخواد باب بشه، لندرست العلوم، علوم مندرس میشه، علوم عبه میره، نابود میشه، زوال پیدا میکنه. شیطان داره میگه ها، و خرب الدین من بین الخلق، دین نابود میشه در بین مردم، دین از میان مردم رخت میبنده. چرا؟ لقلت الملتفت الى شرائط و المتلبس بالاخلاف، چون اون کسانی که عالمانی که نسبت به شرایط تعلیم و تعلم التفات دارن، توجه دارن و اخلاص رو پیشه می کنن، متلبس بالاخلاص هستن، یعنی اخلاص رو مثل لباسی در بر می کنن، اینجور افراد تعدادشون قلیله، کمه. کسانی که واجد شرایط باشن کمه، قلیلن. از طرفی مع ان عمارت الدین مع اعظم الطاعات، از طرفی هم عمارت دین یعنی عمران و آبادانی دین از بزرگترین طاعت هاست. خب خودت قضاوت کن. از طرفی باید دین رو آباد کرد، از طرفی هم افراد واجد شرایط برای این امر کم هست. خب اگه تویی که واجد شرایط نیستی، یک پله، دو پله، ده پله از اون واجد شرایط ها پایین تری، اقدام نکنی کار رو زمین میمونه و دین از بین مردم رخت میبنده. میفرماین که فلیوجب و حیده اذن، اگر شیطان اومد اینگونه تلبیس کرد و امر رو خواست مشتبه بسازه و او رو بفریبد، باید جوابش بده حیده اذن در این هنگام. فلیوجب و حیده اذن و ان دین الاسلام لا یندرسو به سبب ذالک مادام شیطانو یحبب الالخلق رئاسته. اما تو قصدشو نخور، دین اسلام با این چیزا مندرس نمیشه، نابود نمیشه، از بین نمیره. تا کی؟ مادام شیطان، مادامی که شیطان نسبت به مخلوقات ریاست رو محبوب جلوه میده، یعنی تا وقتی که شیطان ریاست رو در نظر مردم دوست داشتنی جلوه میده، هستن کسایی که به این کارها بپردازن، یعنی غیر واجد شرایط هایی هستن که میانو شونه به زیر این کار میدن و نمیذارن کار رو زمین بمونه. لازم نیست تو یکی این کار رو بکنی، تو به تکلیفت عمل کن. و حیث لا یفتره و عن عمله الى یوم القیامه فلا یزالو ینتهض لنشر العلم اقوام لا نصیب لهم فی الاخره. و از اونجایی که او یعنی شیطان از عمل خودش تا روز قیامت فترتی براش حاصل نمیشه و سستی درش راه پیدا نخواهد کرد، لایفترو یعنی فترت و سستی براش پیش نمیاد، فتر عن عملهی ای قصر فیه. مجمع الوسیط میگه فتر عن عملهی یعنی که در اون عمل کوتاهی کرد، تا روز قیامت در کارش سستی حاصل نمیشه. کدوم کار؟ اینکه ریاست رو و مثلا شهرت رو در چشم خلق دوست داشتنی جلوه بده. فلایزال پیوسته برای نشر علم و دانش گروه هایی که نصیبی در آخرت ندارند تلاش خواهند کرد، یعنی تهز به پا خواهند خواست، نهضت خواهند کرد، به پا خواهند خواست. کسانی که واجد شرایط اونطوری که گفتیم نیستن، یعنی از اخلاص بی بهره یا کم بهره اند، اما در این حال میپردازن به کار نشر علم. فلای از آلو ینتهز و لنشر العلم اقوامون لا نصیب لهم فی الاخر. کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان که پیغمبر خدا درود بر او و بر خاندان پاکش باد فرمودن که چی؟ ان الله یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، همانا خداوند متعال این دین را یاری میکند به وسیله مردمانی که خلاق ندارند، نصیبی در آخرت ندارن. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، همانا خداوند متعال این دین را به وسیله انسان‌های فاسق یاری می‌کند، یعنی خود انسان‌های فاسق اموری رو بهش می‌پردازند که قصد الهی ندارن، ولی از باب اینکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، کارشون و عملشون نتیجهش میشه تایید دین. مثلا چنان که حضرت امام رحمت الله علیه گاهی در فرمانشاتشون میفرمودن در باب نهضت اسلامی ایران، که میفرمودن کارهایی که رضا خان کرد و سختگیری هایی که رضا خان نسبت به مجالس منبر و موعظه و روزه انجام داد، همون سبب شد که دین بیشتر رونق بگیره و ارزش پیدا بکنه و مردم برای برپا داشتن منابر حسینی و مجالس وعظ و نصیحت خاندان اهل بیت، از احادیث مروی از خاندان اهل بیت نشر پیدا بکنه در این مجالس، خودشون رو به مخاطره میافکندن، خطر میکردن، افراد رو دعوت میکردن. یعنی یک کار زیرزمینی انجام شد و نیروهای هفته های پرورش یافتن. شون فرمودن که همین حدیث رو خوندن که ان الله یعید هذا الدین برجل الفاجر، که خدا اگه بخواد توسط فاجرها و فاسقها هم کارهایی که اونا نهنجیده در واقع انجام میدن، میخوان به دین ضربه بزنن، ولی نهایتا به نفع دین تمام میشه. خلاصش این که ای کسی که از اخلاص بی بهره ای، با وجود این میخوای وظیفه تعلیم و تعلم رو بر عهده بگیری به این بهانه که اگه من به عهده نگیرم کار رو زمین میمونه و دین ابه میره، نه شما قصتش نمیخواد بخوری. فلایم بقیل العالم ان یغتر به هذه التلبیسات، شایسته نیست، سزاوار نیست، زیبنده عالم نیست که فریب این تلبیسات و این مجتمع کردن های امور رو، این شبه افغانی ها رو بخوره. فیشتغل به مخالطت الخلق، بعد بیاد و با آمیزش با مردم سرگرم بشه. حتی یتربا فی قلبه حب الجاه و فناء و تعظیم، و همینجوری قافلانه بیاد با مردم قاطی بشه، هنوز اون بیماری ها رو ریشه کن نکرده. بعد نتیجه چی میشه؟ حب جاه، مقام پرستی، حب ثنا و اینکه دوست داشته باشه و از او تعریف بکنند و دوست داشته باشه که او رو تعظیم بکنند و بزرگ بدارند، چنین اموری در قلبش یتربا تربیت میشه، پرورش پیدا میکنه، پا میگیره. یعنی برای اینکه این امور پا نگیره، ما بهت گفتیم انزوا پیشه کن، عزلت پیشه کن و خودسازی کن. اما اگر بخوای اهمیت ندی، این امور در دلت ریشه میدوانه و بعد اون موقع ریشه کن کردنش بسیار دشوار خواهد بود. فان ذلک بذر النفاق، این بذر نفاقه، این بذر نفاق و دروییه. یعنی اگر کسی به این تلبیسات شیطان گوش بده و به این امری که شایستگیشو نداره به پردازه، در واقع بذر نفاق رو در دلش میکاره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم حب الجاه و المال یمت النفاق فی القلب کما یمت الماء البقر. حب جاه، علاقه به شهرت، و حب مال، علاقه به ثروت، اینها نفاق و درویی رو در دل انسان یم به تو می رویاند. کما یم به تو الما البقر، همچنانی که آب یک دانه را می رویاند. بقل یعنی دانه، بقال هم که میگن یعنی کسی که حبوبات رو می فروشه، کسی که نخود و لوبیا و اینها می فروشه. بعد حالا در معناش یک توسعه حاصل شد به فروشنده‌ای که خیلی چیزای دیگر رو هم می‌فروشه، میگن الان بقال، و به من گذشت میگن بقالی. در حال ریشش این بقال اینه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ما دعبان داریان ارسلا فی ضریبت غنم به اکثر فسادن فیها من حب الجاه و المال فی دین المرء المسلم. دعبان مثنا است برای دعب، دعب یعنی گرگ، داری یعنی هار، درنده. خب حضرت فرمودن که دو گرگ درنده‌ای که در ضریبه غنم یعنی در زیستگاه گوسفندان رها بشوند، هیچ دوتا گرگی فسادشون بیشتر نیست از حب جاه و مال در دین مرد مسلمان، در دین شخص مسلمان. در واقع این یه تمثیلیست. می فرمان که در نظر بگیری که حب جاه و مال مثل دو تا گرگ درنده بیفته به جان دین یک مسلمان، چقدر خرابی به بار میاره؟ در نظر بگیرید. حالا از اون طرف گرگهای واقعی رو، نه تمثیلی، گرگهای واقعی رو دو تا دو تا بندازن به جون گوسفندان، به اصطلاح اون زیستگاه و محل مأوای گوسفندان، و خرابی به بار بیارن. از ویژگی های گرگ اینه که وقتی که به گله میزنه به اندازه نیاز خودش گوسفند رو نمی کشه. یعنی مثلا فرض کن اگر با یه گوسفند دریدن میتونه چیکارش رو سیر بکنه، این کارو نمیکنه، بلکه تا اونجایی که میتونه گوسفندا رو میدره، یکی دو تا، 10 تا، 20 تا، 30 تا، بعد یکیشو نمیخوره، بقیه همجوری به باد میره، تلف میشه، آب میره. برخلاف سایر درندگان که وقتی که به حیوانات حمله میکنن، وقتی که به اندازه سیر کردن شکم خودشون شکار کردن، دیگه از بقیه دست برمیدارن. خب به فرمان که این گرگ هایی که دوتا به گله ها میفتن چقدر فساد به بار میارن، هر چقدر به بار بیارن بیشتر نیست فسادشون از این دوتا گرگ مجازی که حب جاه و حب مال باشن بیفتن به جون دین انسان مسلمان. پناه میبریم به خدا. این حب جاه و حب مال، مقام دوستی و مال دوستی چقدر مخربه، مثل مواد منفجره که تخریب میکنه، این دین انسان رو تخریب میکنه، پاره پاره میکنه. این تمثیلی که حضرت فرمودن نشان دهنده اهمیت مطلبه که ما رو از خواب بیدار کنن. فلیکن فکره فی التفطن لخطایا هذه الصفات من قلبه. پس باید اندیشه این شخص، یعنی عالم یا متعلم، فکرش باید در چی باشه؟ در تفطن و بررسی خفایای این صفات، اون ابعاد پنهانی این صفات، باید اندیشهش رو در این امور مصرف بکنه، مصروف بداره. و استنباط طریق خلاص منها، و باید فکرش رو به کار بندازه که طریق خلاص و راه رهایی از اونها چگونه به دست میاد. استنباط به دست آوردن راه رهایی از اونها. فإن الفتنة والضرر بهذه الصفات من العالم والمتعلم أعظم منها في غيره بمراحل. یعنی فتنه یعنی مفتون شدن، مفتون شدن و مسحور شدن و متضرر شدن به واسطه این صفات و این خصلت ها برای عالم و متعلم، یعنی اون ضرر و زیانی که عالم و متعلم از این صفات میبینند، اعظم و منها فی غیرهی به مراحل، در مقایسه با یک فرد عامی عوام که او هم در معرض این فتنه ها و این ضررها هستش، در مقایسه با او خیلی بزرگتره، چندین مرحله عظیمتره و بیشتره. چرا؟ توضیح میفرما لأنهو مقتدا به فیما یعطی و یذر، به خاطر اینکه عالم و متعلم در آنچه که یعطی یعنی به جا می آورد و یذرو وذر یذرو یعنی ترک میکنه، در آنچه که به جا می آورد یا ترک میکنه مقتدا هست، یعنی بهش اقتدا میکنن، بهش تأثی میکنن. این الگوه، یک کسی که الگو هست و رهبری یک قومی رو بر عهده داره، اگر بخواد لغزش پیدا بکنه، خب ضرر و خسارت بیشتری به بار میاره تا اینکه یک فرد از افراد جامعه بخواد این کارو بکنه. میفرمان که مفتون شدن و خسارت دیدن عالم و متعلم از این صفات به مراتب بیشتر است از مفتون شدن و متضرر شدن غیر عالم از این صفات. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عالم الگو هستش و بهش تأثیر میکنن. فیقول الجاهل، آدم جاهل یعنی آدم عامی، آدم غیر عالم. فیقول الجاهل لو کان ذلک مذموما لکان العلماء اولا بجنابهی منا. اگر فلان کار مذموم و نکوهیده بود، سزاوارتر اون بود که دانشمندان از اونا دوری بگزینند، اجتناب بکنند. فیتلبسون بهذه الاخلاق الذمیمه، بعد این توجیه رو که برای خودشون میکنن، اون موقع به این اخلاق زمیمه و نکوهیده دست میزنن، دست میازن، سراغ اینها میرن. الا ان بین الذنبینه بونن بعیدن. خب گفتیم که خسارت و ضرری که عالم و متعلم از این صفات میبرن در مقایسه با خسارت و ضرری که غیر عالم میبره خیلی عظیم‌تره، بلکه حالا یه چیز دیگه هم میگیم، الا عین بین الذنبین بونن بعیدن، بین این دوتا ذنب، بین این دوتا گناه فاصله زیادی است، بونن بعیدن، فاصله دور. فان الجاهل یاتی، یوم القیامت به زنبه. آدم جاهل، آدم عامی، روز قیامت فقط همون گناهی که خودش مرتکب شده رو میاره با خودش به عنوان کوله بار گناه. در کوله بار گناهش همون گناهی هستش که خودش مرتکب شده. والعالم یعطی به ذنبه الذی فعله و ذنب من تعصا بهی و اقتدا به طریقتهی الی یوم القیامه. اما عالم چی؟ کوله بار عالم رو نگاه میکنن میبینن علاوه بر گناه خودش، گناه کسانی رو که اون کار رو انجام دادند و به روش او اقتدا کردن، کسایی که الگو گرفتن ازش، که اون زمان نه، از اون زمانی که این کار رو یاد اونها داده تا روز قیامت الگو گیری میکنن و به روش این تأثیر میکنن، گناه همه اونا میاد تو کوله بار گناهان این عالم. کما ورد فی الاخبار صحیحه، روایت های صحیحی هستش معتبر که این مطلب رو بیان میکنند. فلیکن العبد شدید التفقد و المراقبه لهذه الدقائق، بنابراین بنده باید به شدت مراقبت بکنه این امور دقیق و ظریف رو، به جد باید مراقب این امور باشه. و الا وگرنه التحق به اتباع شیاطین و هو لا یشعر، نادانسته بی آنکه خودش متوجه باشه لا یشعر به پیروان شیاطین میپیونده، ملحق میشه. تا اینجا امر اول بررسی شد و اون امر اخلاص در تعلیم و تعلم بود. قبل از آنی که ما علم رو بخوایم یاد بگیریم یا اگر یاد گرفتیم به دیگران بخوایم بیاموزیم، در یاد گرفتنمون و در یاد دادنمون باید فقط خدا رو در نظر بگیریم، خالصانه برای خدا این کار رو انجام بدیم، نه برای حب جا، حب شهرت، حب مقام و حب ثروت و سایر اغراض فاسده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.